او چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني.
سرخطشان گزارش در برنامه این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در یک اعلامیه فرارسیدن ماه رمضان را به مسلمانان جهان تبریک گفت. در این اعلامیه تایید شده است که بر اثر جنگ میان اسرائیل و حماس حدود 2 میلیون فلسطینی از مناطقشان بیجار شده و نیاز عاجل به غذا، آب، ادویه و پناهگاه دارند. در حالی که رای دهندگان در ایالات متحده برای یک دور دیگر انتخابات مقدماتی و روز سه‌شنبه آمادگی می‌گیرند، رئیس جمهور بایدن و دونالد ترامپ رقیب وی هر دو به ایالت جورجیا سفر کردند تا کمپین‌های موازی را در این ایالت دایر کنند. با ایالات متحده یک کشتی بزرگ آبی مواد ساختمانی را از ایالت ورجینیا با آبهای مدیترانه ایزام کرده است تا اعمار یک لنگرگاه برای کشتی‌ها را جهت انتقال امداد به غزه ایمار کند. سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده میکنید. امروز دوشنبه 11 ماه مارچ سال 2024 است. ما این برنامه به شکل مستقیم در صفحات دری صدای آمریکا در فیسبوک و یوتیوب و برنامه رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز پخش میرسد. لینا روزبه هستم و برنامه را با نظر مختصر بر برخی اخبار این ساعت آغاز میکنم. با ادامه جنگ در غزه، یک کشتی بزرگ نظامی آمریکایی حامل تجهیزات برای ساخت یک لنگرگاه کشتی ها به آن منطقه اعزام شده است. شرح این خبر را از سید عزیز الرحمن خواهیم داشت. از سوی دیگر، کابینه 19 نفری حکومت تازه پاکستان امروز مراسم تالیف را به جا آورده است. جزئیات تحولات در پاکستان را از همکار موسکو صوفی خواهیم داشت و سخنگوی حکومت طالبان از حکومت تازه پاکستان خوان بهبود روابط شده است. تحلیل این موضوع را از آقای آصف مبلغ داریم. امیدوارم تا ختم برنامه با ما باشید. با ادامه جنگ در باریکه غزه، یک کشتی بزرگ نظامی آمریکایی که تجهیزات و وسایل برای ساختن یک بندر را حمل می‌کند و سوی غزه حرکت کرده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده بر روز پنجشنبه دستور ایجاد این بندر را صادر کرد. هدف این کار افزایش در انتقال کمک‌های بشردوستانه به مردم در غزه است. تحولات اخیر در شرق میانه را طوری که شنیده همکارم سید عزیز الرحمن دنبال کرده و با ماست. آقای عزیز، کمی بیشتر روی نحوه انتقال کمک‌های بشردوستانه به غزه معلومات
بتین. خب، تلاش هایی که در اواخر به خاطر انتقال کمک های بشردوستانه به غزه به خصوص از مسیر آب در نظر گرفته شده بود، این تلاش ها همچنان ادامه داره، ولی تا کنون عملا هیچ معموله یا بسته کمکی از طریق آب یا از مسیر آب وارد غزه نشده، اگرچه یک کشتی همین حالا در قبرس لنگر انداخته و مملو از 200 تن مواد غذایی می باشه و گفته است که به زودی قبرس را ترک خواهد کرد، لیکن معلوم نیست که چه زمانی حرکت خواهد کرد و پس از حرکت هم حداقل بین 2 تا 3 روز طول خواهد کشید تا یک کشتی به سواحل غزه برسه. به می ترتیب یک کشتی بزرگ نظامی اردوی ایالات متحده که وسایل ساخت و ساز یک لنگرگاه یا بندر آبی را حمل میکنه، این کشتی به تازگی ایالت ویرجینیا را ترک کرده، لیکن تا زمانی که این بندر فعال میشه حداقل 60 روز طول خواهد کشید. ولی امروز هم پرتاب کمک ها از طریق هوا در مربوطات غزه جریان داشت، لیکن سازمان های خیریه که در غزه فعالیت میکنن میگن که کمک ها ناچیز است و پرهزینه است و کافی نیست. و منشی عمومی ملل متحد در یک پیامی که به مناسبت ماه رمضان نشر کرده، در این پیام خواستار آتش بس در غزه شده و گفته است که تمامی موانعی که در مسیر انتقال کمک ها به مردم غزه قرار داره باید فورا از میان برداشته شود، چرا که به گفته سازمان ملل متحد همین اکنون یک بر چهارم حصه جمعیت غزه با قحطی دچار هستند. باشندگان غزه اولین روز ماه رمضان را در حال سپری می کنند که مذاکرات آتش بس در بنبست قرار دارد. گرسنگی در سراسر این باریکه در حال بدتر شدن است و هیچ نشانه ای از پایان جنگ کنونی میان اسرائیل و حماس دیده نمی شود. ولی این همه درد و مشقت از تجلیل رمضان میان باشندگان غزه نکاسته است.
دائم حوزه کل سنه.
هر سال همین گونه تجلیل میکنیم. هر سال 5 یا 6 روز قبل از رمضان آمادگی خود را میگیریم. در گذشته یخچال از پنیر و لبنیات و گوشت برای افطار و سحری پر می بود، ولی امروز حتی با 1 قوطی نخود یا لوبیا نمی توانیم که افطار کنیم. اما با وجود آن که شکم ما گرسنه است، از خداوند سپاسگزاریم و روزه می گیریم تا خالق ما راضی باشد.
ایالات متحده، قطر و مصر امیدوار بودند تا بتوانند که قبل از فرارسیدن ماه رمضان اسرائیل و حماس بر یک توافقنامه آتش بس و رهایی گروگانان نائل شوند. اما مذاکرات هفته گذشته در بنبست قرار گرفت. حماس می‌خواهد تا هر نوع توافق منجر به پایان جنگ شود، ولی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تاکید دارد که این جنگ تا زمان از بین بردن کامل حماس و رهایی همه گروگانان ادامه خواهد داشت. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده طی یک اعلامیه فرارسیدن ماه رمضان را به مسلمانان در سراسر جهان تبریک گفته است، ولی افزوده رمضان امسال در حال آغاز می شود که فلسطینی ها رنج و درد بی حد را تجربه می کنند. طی چند روز اخیر ایالات متحده و دیگر کشورها کمک های بشردوستانه به غزه را از هوا پرتاب کرده اند، ولی گروه های خیریه این تلاش را پرهزینه و ناکافی می خوانند. ایالات متحده همچنان برای ساخت یک بندر آبی در نزدیکی غزه انتقال وسایل ضروری را آغاز کرده است، اما فعال شدن این بندر ممکن چندین هفته طول بکشد. سازمان ملل متحد می گوید که 1/4 حصه جمعیت غزه با گرسنگی روبروست. در عین حال بر اساس معلومات مقام‌های صحی غزه، جنگ جاری تا کنون منجر به کشته شدن حدود 31,000 فلسطینی شده است. رئیس جمهور جو بایدن که اخیراً با شبکه MSNBC صحبت می‌کرد، در مورد میزان تلفات چنین گفت:
نمی‌توانید که در نتیجه دنبال کردن حماس شاهد مرگ 30,000 فلسطینی دیگر باشید. راه‌های دیگر وجود دارد تا با آسیبی که حماس رسانده است رسیدگی کنید.
عملیات کنونی اسرائیل در غزه به دنبال حملات 7 اکتبر از سوی حماس بر اسرائیل آغاز شد. حملات حماس بر اسرائیل منجر به کشته شدن حدود 1,200 نفر شد و این گروه حدود 250 نفر را گروگان گرفت که بیش از 100 نفر آن هنوز هم در اسارت حماس قرار دارد. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
شاخه القاعده در یمن از مرگ خالد سعید البطرفی رهبر این گروه خبر داده است، اما در این مورد معلومات بیشتری ارائه نداده است. بر اساس معلومات گروه استخباراتی سایت، شاخه القاعده در یمن ویدیویی را نشر کرده که در آن جسد البطرفی در کفن و پرچم القاعده پیچانده شده است. ایالات متحده برای البطرفی که از فوریه 2020 رهبری القاعده در شبه جزیره عربستان را بر عهده داشت، جایزه معادل $5 میلیون را تعیین کرده بود. این گروه سعد بن عاطف العلوقی را با صفت رهبر خود انتخاب کردند. ایالات متحده بر العلوقی نیز $6 میلیون پاداش گذاشته است. گروه القاعده در شبه جزیره عرب یکی از شاخه‌های خطرناک القاعده بود که عملیات بزرگی را انجام داده است. این گروه در سال 2015 میلادی بر هفته‌نامه شارلی ابدو حمله کرد. قبلاً البطرفی قاسم الریمی رهبر این گروه بود که در یک حمله تیاره بی سرنشین آمریکا کشته شد. ایالات متحده این حمله را در انتقام جویی از حمله سال 2019 این گروه بر پایگاه نیروی آمریکایی آمریکا در ایالت فلوریدا انجام داد. جینا ریموندو وزیر تجارت ایالات متحده در جریان بازدید رسمی از منیلا پایتخت فیلیپین به روز دوشنبه ابراز کرد که شرکت‌های آمریکایی قرار است بیش از $1 میلیارد سرمایه گذاری را در فیلیپین اعلام کنند. او اضافه کرد که این سرمایه گذاری‌ها در سکتورهای مانند انرژی خورشیدی، موتورهای برقی و دیجیتال شدن صورت می‌گیرد و افزود که شرکت‌های آمریکایی مشتاق تجارت در فیلیپینند. ریموندو برای بحث روی مسائل تجارتی و سرمایه گذاری در سفر دو روزه با نمایندگی از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به منیلا سفر کرده است. فیلیپین و ایالات متحده متحدان دیرینن و رئیس جمهور فیلیپین خواهان تعمق روابط فراتر از همکاری‌های دفاعی با ایالات متحده است. در حالی که رای دهندگان برای دور جدید انتخابات مقدماتی روز سه‌شنبه آمادگی می‌گیرند، رئیس جمهور جو بایدن و رقیب جمهوری‌خواه او یعنی دونالد ترامپ به ایالت جورجیا در روزهای آخرین هفته سفر نموده و کمپین‌های موازی تبلیغاتی انتخاباتی خود را برای افکندند. در این گزارش به ادعاهای هر دو نامزد در تبلیغات انتخاباتی آنها پرداخته شده که هر کدام را به نامزدی حزب مربوطشان نزدیک‌تر می‌سازد.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در جریان یک رویداد تبلیغات انتخاباتی قبل از برگزاری انتخابات مقدماتی در ایالت جورجیا به روز سه‌شنبه روی رای‌دهی به خاطر تحفظ آزادی‌های آمریکایی تاکید کرد. او برای رای‌دهندگان از ریکارد رقیب جمهوری‌خواه خود دونالد ترامپ در قسمت حق سخت جنین یادآوری کرد.
او وقتی به مقام ریاست جمهوری رسید مصمم بود که قانون حق سخت جنین را لغو کند. در اصل او زیاد در مورد آن حرف می‌زد. خوب او به آرزوی خود رسید و ایالت‌ها حق سخت جنین را منع قرار داده و دکتران را که این کار را انجام می‌دهد مجرم قرار می‌دهند. به همین دلیل کسانی که مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند و قربانیان زنا با محارم مجبور می شوند که ایالت خود را ترک کنند و برای دریافت کمک به جای دیگر بروند.
بایدن ادعا کرد که ایالت جورجیا به زنان کمک کرده می تواند تا حقوق مربوط به سخت جنینشان را حفظ کنند.
کانگرس را برایم انتخاب کنید که از حق انتخاب یعنی سخت جنین حمایت کند و من برایتان وعده می دهم که من قانون حق سخت جنین را دوباره احیا خواهم کرد.
ترامپ روز شنبه در منطقه شمال غرب ایالت جورجیا مصروف کارزار انتخاباتی بود و از خطابه سالانه رئیس جمهور بایدن و کانگرس و مردم امریکا به شدت انتقاد کرد.
اگر شما یک جمهوری خواه باشید یا فرد مستقل یا دموکرات، همه شما خطابه بد رئیس جمهور را تماشا کنید. بایدن در مورد اوکراین قبل از اینکه در مورد امریکا صحبت کند سخنرانی کرد. جو بایدن نباید بر امریکایی ها به طرز خشن داد بزند، بلکه امریکا باید در برابر بایدن با خشم داد بکشد.
رئیس جمهور پیشین ترامپ از سیاست های مهاجرت بایدن انتقاد نموده و از قتل یک شاگرد بخش نرس به تاریخ 22 ماه فوریه یاد نمود که توسط یک مهاجر غیر قانونی ونزوئلایی کشته شد.
او یک مهاجر غیر قانونی بود و نباید در کشور ما می بود و به اساس سیاست ترامپ هرگز اینجا بوده نمی توانست. بایدن نوی پالیسی رسمی را برای مهاجرین خارجی غیر قانونی در پیش گرفته که به اساس آن افرادی که به امریکا نفوذ کردند از برگشتاندن به کشورهایشان معاف شدند.
بایدن کلمه مهاجر غیر قانونی را به خاطر این نرس امریکایی در خطابش به کنگره استفاده کرد، اما بعداً عذرخواهی نموده و از برنامه مهاجرت خود دفاع کرد.
من یک برنامه وسیع را معرفی کردم تا سیستم مهاجرت ما ترمیم شود، امنیت سرحد ما تأمین شود و راه دریافت تابعیت برای کسانی که اینجا تولد شدند و خانواده هایشان، دهاقین و کارگران اضطراری که در جریان همگیری ما را کمک کردند و همه آنها جز ساختار جوامع ما هستند بازگردد.
آنچه در اظهارات هر دو کاندید بیشتر امیدوار کننده و تا حد مشترک بود، احساس نیاز شدید رفتن رای دهندگان به صندوق‌های رای بود تا به آنان کمک کند تا نامزد حزب مربوط خود را انتخاب کنند.
از شما تقاضا می‌کنم تا با ما برای رسیدن به هدف نخبه نجات کشور ما یک جا شوید. یک جا ما برای همیشه وضعیت ناگواری ریاست جمهوری بایدن را خاتمه خواهیم داد. این یک رقابت بین قوای رقابت کننده برای روح این ملت است، بین کسانی است که امریکا را به عقب می کشاند و کسانی است که می خواهند امریکا را به آینده برساند.
روز سه‌شنبه در ایالت هاوایی، واشنگتن، میسیسیپی و جورجیا انتخابات مقدماتی برگزار می‌گردد تا مردم حیات حزب مورد علاقه خود را برای برنده شدن کاندید رئیس جمهوری تعیین کنند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
طالبان در نیمه شب یکشنبه اعلام کردند که روز دوشنبه اولین روز ماه رمضان خواهد بود. از سوی دیگر مراسم جایزه اسکار دیروز در لس آنجلس دایر شد. این خبرها و دیگر گزارش‌های از جهان افغانستان را داریم که بعد از این وقفه مشاهده خواهید کرد. طالبان در نیمه شب یکشنبه در یک اعلام فوری آغاز ماه رمضان را از امروز دوشنبه در افغانستان اعلام کردند. حکومت طالبان عدم دیدن هلال ماه را دلیل این اعلامیه ناوقت در نیمه شب ابراز داشت. سرمکتب حکومت طالبان در اعلامیه از شهادت دهی باشندگان ولسوالی میوند ولایت قندهار به رؤیت ماه خبر داد و این شهادت ها را معتبر خواند و آغاز ماه رمضان را در نیمه شب روز یکشنبه اعلام کرد. از سوی دیگر آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد در پیامش به مناسبت رمضان بیان داشت که وی در این ماه در مورد تمام مسلمان ها از مردم افغانستان گرفته تا ساحل و صحرا و از افریقا گرفته تا سوریه و فراتر از آن فکر میکند و خواهان حمایت از آنهاست. بانک جهانی با نشر گزارش در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان میگوید که با شروع سال 2024 میلادی ارزش واحد پول افغانی در برابر ارزهای عمده رو به کاهش است. در این گزارش که به روز یکشنبه به نشر رسید آمده است که در سال 2023 واحد پول افغانی با سرازیر شدن حدود 1.8 میلیارد دلار معموله های نقدی ملل متحد و حدود 2 میلیارد دلار حواله افزایش قابل توجهی 27% را در برابر دلار آمریکایی داشت، اما با شروع سال 2024 ارزش افغانی در برابر ارزهای عمده کاهش یافته است. این در حالی است که بانک مرکزی افغانستان تصمیم دارد تا برای ثبات ارزش افغانی همانند حکومت‌های قبلی هفتوار دلار آمریکایی را در بازار ارز لیلام کند. آصف علی زرداری رئیس جمهور تازه منتخب پاکستان امروز دوشنبه در مراسم تالیف کابینه 19 نفره شهباز شریف صدر اعظم پاکستان حضور یافت. این در حالی است که دیروز پلیس پاکستان ده‌ها معترض حامی عمران خان صدر اعظم سابق را بازداشت کرده است. جزئیات بیشتر تحولات از پاکستان را از مسکو صافی می‌شنویم که مکنون از پشاور با ماست. مسکو جان، از مراسم تالیف و همچنین اعتراض‌هایی که در پاکستان صورت گرفته و دیگر تحولات برای بیننده‌ها معلومات بده.
باز از شما لینا جان، همانطور که شما گفتین مراسم سوگند 19 عضو کابینه جدید پاکستان امروز در نهاد ریاست جمهوری در اسلام آباد برگزار گردیده که در آن صدر اعظم پاکستان یعنی شهباز شریف هم حضور داشتند و رئیس جمهور تازه منتخب پاکستان آصف علی زرداری رهبری این مراسم را بجا کرد. البته در میان این 19 نفر بعضشان کسانی بودند که در کابینه دوره های قبلی هم حضور داشتند. سوی دیگر روز گذشته در ایالت پنجاب که یک ایالت پرجمعیت می باشد و ویژه در مرکزش لاهور ده‌ها حامیان تحریک انصاف پاکستان به دلیل بازداشت کردند که پلیس ادعا کرده که آنها در تظاهراتی که در 8 فوریه بنابر تقلب در انتخابات شده بود دست داشتند، ولی تحریک انصاف پاکستان در یک اعلامیه خود واضح کرده و گفته که در آن مظاهره ها البته آن مظاهره هایی که صورت گرفته مسالمت آمیز می باشد و ضمن این که خواسته تا این عمل پلیس محکوم شود به خاطر بازجویی و بخاری آزادی بازداشتگان هم خواستار بوده. و در آخر می خواهیم یک موضوع دیگر رو هم اشاره کنم که حکومت طالبان از حکومت جدید پاکستان خواسته تا به خاطر بهبود روابط کار کنند و همچنان گفته که حکومت جدید پاکستان به خاطر تنظیم امنیت داخلی خود هم رسیدگی کنند. بله،
ممنون و تشکر از شما. تبریک شنیدین تحولات مرتبط با پاکستان را از همکارم شنیدید. و حال میپردازیم به تحلیل این موضوعات و تحولات در پاکستان با مهمان برنامه آقای آصف مبلغ، تحلیلگر امور سیاسی که از ترکیه با ما هستند. این تحولات در پاکستان در حال صورت گرفته که ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان خواهان روابط تازه‌ای با پاکستان شده و همچنین گفته که پاکستان و افغانستان علایق و منافع مشترکی دارند. آیا حکومت از سرکار آمده پاکستان مشی مشابه به حکومت سابق را در قبال حکومت طالبان اتخاذ خواهد کرد یا خیر؟ آقای آصف مبلغ با ما هستند تا این تحلیل را با شما در میان بگذارن. آقای مبلغ، چه فکر میکنین؟ فکر میکنین که حکومتی که امروز مراسم تالیف خود را به جای آورده چیزی متفاوت تر از حکومت سابق پاکستان باشه، و خصوص در قبال مشی خود و سمت طالبان، چرا که صدارت و سرپرستی آقای کاکر در پاکستان یکی از سخت‌ترین منتقدین حکومت طالبان در قبال پناه دادن به گروه طالبان پاکستانی بود و همچنان اینا حدود 500,000 افغان فاقد سند را هم از پاکستان اخراج کردند.
با سلام و درود خدمت شما و بیننده‌های محترم شما. واقعیتش این هست که طالبان بسیار علاقمند هستند که دولت جدید پاکستان را به شکل متقاعد بکنه که سیاست سفت و سفت را که مخصوصا در زمان دولت موقت در قبال طالبان و در قبال مهاجرین افغانستان و در قبال کنترل مرزی به اجرا گذاشته شده بود و کمی تلطیف شود. حتی یکی از روزنامه های طالبان در چند روز قبل یادآوری کرده بود که لحن آقای کاکر و نخست وزیر موقت پاکستان در چند ماه گذشته غیر سازنده بوده، در حالی که آقای شهباز شریف تا حالا این لحن را به کار نبرده. اما من فکر میکنم که اینها نشان دهنده نگرانی طالبان از سیاست سفت و سخت پاکستان و سیاست به اصطلاح تماما در مقابل طالبان پاکستان و طالبان افغانستان، سیاست اتخاذی دولت پنجاب هست. من فکر میکنم که آقای شهباز شریف نماینده سیاستگزاران پنجاب هست. اینها شدیداً در مقابل کسانی که از سیاست‌های قومی در پاکستان برای بهره بردن منافع سیاسی استفاده می‌کنن، مثل آقای عمران خان، حزب تی تی پی، طالبان افغانستان، جنبش تحفظ پشتونخوا و احزاب از این دستی، من فکر میکنم که برنامه آقای شهباز شریفی هست که به شدت در مقابل اینا استادگی بکنه، علارغم مشکلات را که دولت فعلی پاکستان با او روبرو خواهد بود، علارغم مشکلات اقتصادی را که با او دست و پنجه نرم میکنه. اما یقینا در قسمت تمامیت ارزی پاکستان، در قسمت کنترل مرزی، در قسمت مبارزه با تی تی پی پاکستان و حامیان افغانیشان کوتاه نخواهند آمد.
برداشت شما از اینکه آقای مجاهد به نوع خواسته با پاکستان یاد دهانی کنه که ما علایق و منافع مشترک داریم چیست؟ فکر میکنین که آل حکومت طالبا به نوع هراس داره که این پالیسی های پاکستان ممکن باعث تزلزل حکومت داری از اونا در افغانستان شود؟
واقعیت قضیه این هست، با اینکه طالبان تصور میکردن که میتونه منهای پاکستان با جامعه بین المللی ارتباط برقرار بکنه، اما عقبه پاکستان، عقبه استراتژیک طالبان افغانستان پاکستان هست، خیبر پختونخوا هست، وزیرستان شمالی هست، وزیرستان جنوبی هست. بنابراین اگر دولت پاکستان و سیاستگزاران پنجابی محکم در مقابل سیاست گذاری های طالبان در افغانستان و همینطور تقریب کاری های تی تی پی در پاکستان و همینطور عقبه های سیاسی اونها و دونر هایی که در جاهای مثل خیبر پختونخوا، وزیرستان شمالی، وزیرستان جنوبی جمع میکنه پیسه و اعانه استادگی بکنه، یکی از عقبه های بلند استراتژیک خودش طالبان افغانستان از دست خواهد داد و ایره نمیخواید طالبان افغانستان. بنابراین لحن نرم آقای مجاهد از یک طرف، سفر ملا شیرین والی قندهار چند ماه قبل به پاکستان از طرف دیگه، دست به دامن شدن فضل الرحمن از طرف دیگه، من فکر میکنم که روی سیاست‌های زیرکانه سیاستگزاران پنجابی که فهمیده وضعیت چقدر وخیم هست روی کار آمدن طالبان افغانستان تغییر ایجاد نخواهد کرد.
بله. خب برخی تحلیلگران بر این نظر هستند که با در نظر داشت تنش که البته بین حکومت طالبان با پاکستان وجود داره، که تنش ها هرگز نمیتونه ریشه روابط بسیار نزدیکی را که طالبان با پاکستان دارن از بین ببره یا باعث نفاق و به نوع خصومت در میان از این دو شود. شما با این نظر موافق هستین؟
یک زمان تصور میشد که پاکستانی ها تصور میکردند که میتونن با استفاده از طالبان و رادیکالیسم مذهبی نشنالیزم را در پاکستان و افغانستان مهار بکنه، اما امروز آنچه را که پاکستانی ها شاهد هستند ظهور نشنالیزم در ترکیب با رادیکالیزم طالبانی هست و این حقیقت هست که سیاستگزاران پنجابی را شوکه کرده. من فکر میکنم سیاستگزاران پنجابی در حال عبور از اتحاد شکل گرفته بین نشنالیزم قومی و رادیکالیزم طالبانی هست.
بله، ممنون و سپاس از شما آقای مبلغ که برداشت و تحلیل خود را ارائه دادین. در برنامه رادیو باز همین بحث را گسترده تر با شما با بحث خواهیم گرفت. سپاس از وقتتان. تشکر. نماد 96مین دور مراسم اهدای جوایز اسکار سال 2024 در عصر روز یکشنبه در سالن دالبی هالیوود در لس آنجلس دایر شد. فیلم اوپنهایمر ساخته کریستوفر نولان با کسب 7 جایزه در بخش‌های مختلف بهترین فیلم سال شد. جایزه بهترین هنرپیشه مرد به کیلیان مورفی برای بازی نقش در فیلم اوپنهایمر تعلق گرفت. اما استون برنده جایزه بهترین هنرپیشه زن، اما استون البته برنده جایزه بهترین هنرپیشه زن برای ایفای نقش در فیلم بیچارگان گردید. در بخش فیلم‌های خارجی جاناتن گلیزر کارگردان فیلم منطقه مورد علاقه جایزه بهترین فیلم بین‌المللی را دریافت کرد و فیلم مستند اوکراینی 20 روز در ماریوپول ساخته مستسلا چرنوف نیز جایزه بهترین مستند را از آن خود کرد. پروین شمیلا و هنرمند تاجیکستانی است که در کارهایش سیمای زنان را نمایش می‌دهد. او کارگاهی را تحت عنوان خانه باز کرده که در آنجا بازدید کنندگان نه تنها آثار هنری را می‌بینند، بلکه زمینه آموزش هنر نقاشی نیز برایشان فراهم است.
این مکانی فرهنگی را خانه نام دادند که با پروین شمیلا و هنرمند تاجیکستانی ارتباط دارد. محوری کارهای پروین را چهره های زنهای فارس تاجیک در بر می گیرد. او از کتاب های تاریخی و دیگر سرچشمه ها استفاده کرده چهره های زنانه پیدا کرده و آنها را رنگ های زمانوی داده تصویر می کند. او تصویرهایش را همزمان در لباس های زمانهی نیز نقشه کشی کرده و به در دسترس هوادارانش قرار می دهد.
فعالیت های من نشان می دهد که زنها به قوای خود باورمند باشند. ما زنها قوی تر از آنچه که فکر می کنیم هستیم. نه تنها زیبایی ظاهری آنها، بلکه می خواهم این پیام را برسانم که زن کسی است که با هم از ضعف ها و قوت هایش و یا با وزن زیاد یا کمش زن است و بودن او بسنده می باشد. می خواهم که کارهای من نشان دهنده این گفته ها باشند.
برعقیده پروین، قبول کردن کمبودی های خود و باورمند بودن به نیروی خود در زندگی درهای زیاد را باز خواهد کرد. او میگوید این مکان را به دلیل خانه نامگذاری کرده تا کسانی که اینجا میآیند خود را در یک فضای خودمانی و نزدیک به تاریخ خود احساس کنند.
پروین نه تنها هنر خود را معرفی میکند و همزمان هنر اون زنهایی که در اولی کار هستند یا که یگان مشکلی با یگان مشکلی دچار شده است با آنها کمک به حد زیاد میکند. کاری که پروین میکند به حد کار خوب است. ما همیشه دستگیری میکنیم، پیگیری میکنیم.
پروین میگوید که خبرها را از افغانستان پیگیری میکند و ممنوعیت آموزش دختران و زنان در کشوری همسایه برایش خیلی غمگین کننده است. او افزود که همچنین در نقشه دارد که برای زنهای پناهجوی افغان مقیم تاجیکستان در این مکان درسهای آموزشی برگزار کند.
وقتی من آموزش خصوصیات لباس های فارس تاجیکانی که در افغانستان زندگی می کنند را شروع کردم، در حیرت ماندم. آنقدر لباس های زیبا با سمفونی رنگ ها با آرایش گوناگون. اکنون فکر کنید که همه این زیبایی های زن ها را کشیده و گرفتند و آنها حق پوشیدن آن را ندارند.
اکنون در آینده نزدیک پروین می خواهد به دیگر کشورها رود و با کارشناسانی مورد علاقه اش همکاری کرده فعالیت خود را ادامه دهد. زیرا توره خودی پروین میگوید او خود را تنها در هنر میبیند و خلاص. نورانگیز رستمزاده، تلویزیونی آشنا، صدای آمریکا، شهر دوشنبه، تاجیکستان.
و با این گزارش برنامه ی این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا نیز خاتمه می‌یابد. امیدوارم شنیدن و دیدن برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را که همکنون جریان دارد فراموش نکنید. تا برنامه دیگر که باسم با اخبار و تحولات افغانستان و جهان با شما هستیم، شب و روزتان بخیر.